با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستاندرکاران و مسئولین فنی، ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته گذشته هم مثل هفته های گذشته اون هفته های پیشین ما به موضوعات مختلفی در خاورمیانه و ایران باش دست و پنجه نرم کردیم. مهمترین مسئله جنگ غزه است که اون نسل‌کشی که علیه ملت فلسطین داره پیش برده میشه داره به وضع خطرناکی میرسه. اسرائیل با حملات وحشانه و بمباران‌های وحشانه‌ای که کرده، ارتش اسرائیل عملا مردم غزه را از شمال غزه، شهر غزه به خان یونس و قسمت‌های مرکزی به قسمت جنوب به رفح برده. قبلا تصورش این بود که میتونه کاری کنه که اینها از رفح وارد خاک مصر بشن و در صحرای سینا مستقر بشن، که با موضعی که دولت مصر گرفت قاطع و تمرکزی که نیرو اونجا گذاشت و برنامه که جدیدن داره که اونجا یک دیوار مرزی بکشه، عملا این طرح شکست خورد. حالا نتانیاهو به ارتش دستور داده که تلاش کنه این جمعیت 1.5 میلیون نفری رو به جای دیگه منتقل کنه و این مسئله رو مطرح میکنه که با تمام مذاکرات صلح تا کنون مخالفت کرده، با پیشنهادهای آتش بس مخالفت کرده و میخواد به شکلی کاری کنه که این جمعیت را ببره به یه جای دیگه، به شهر رفح هم بمباران کنه. به فکر میکنه که با اونجا میتونه تونل‌های زیرزمینی را اشغال کنه و عملا حماس را نابود کنه، در حالی که همین حالا هم در خان یونس هم در غزه و شمال مرکز غزه با عملیات پارتیزانی گروه های حماس و جهاد و به دیگه گروه ها رو گروه هستش. موضوعی که هست اینه که خب کشورهای اروپایی و آمریکا با توجه به فشارهای بین‌المللی که وجود داره که حمله به رفح و قتل عام 1500 1.5 میلیون نفر یک جنایت جنگی است در جلوی دوربین های تلویزیون، دارن فشار میارن که جلوی این قضیه رو به شکلی بگیرن تو این رابطه. و دولت هم به ارتش دستور داده، دولت اسرائیل، که مردم را ببره توی یک باریکه کوچیکی که به اندازه دو تا میدان فوتبال هست، میخواد 1.5 میلیون نفر اونجا ببره. و این جنایت اسرائیل در این ابعاد جلوی چشم جهانیان به ناتوانی جهان در مقابلش خوبی موضوع بسیار مهمی است. چرا؟ برای اینکه آمریکا تمام قد پشت اسرائیل وایساده، تسلیحات میده، بودجه میده، جنگ افزارهای ویرانگر و نابود کننده میده و عملا داره ازش حمایت میکنه. خب از اون بر جبهه شمال به شکلی مطرح است و خطری هست که گسترش پیدا کنه جنگ به لبنان، و اون تو ارتش اسرائیل داره خودش آماده میکنه که به محض اینکه اینجا دستش خالی شد و کمتر شد و تونست به لبنان حمله کنه، تصوری که داره که فکر میکنه میتونه اونجا هم نابود کنه به شکلی. در هر صورت آنچه را که داره دولت اسرائیل به پیش میبره یک سیاست نسل‌کشی است و اینکه کشورهای عربی در این زمینه ناتوان هستن موضوع خیلی مهمی است. ولی خب این کشورها یعنی مصر، اردن، عربستان، قطر، کشورهایی هستن که دارن با آمریکا و اسرائیل مذاکره میکنن و در طرح دیپلماتیک برای حل مسئله تلاش میکنن. طرحی است که تو اینجا همه این کشورها با حضور جمهوری اسلامی مخالفت کردند و عملا جمهوری اسلامی و در زمینه دیپلماسی هیچ نقشی در تحولات غزه نداره و بیشتر اون چیزی که هست به عنوان نماینده یک جریان همسو با، یعنی جریانی که بیشتر به اسلام گرایی به بنیاد گرایی همراه است، خودش یک طرف ماجراست با جنگ های نیابتیش، طرف دعواست و اون چیزیست که ما میبینیم نتایجش را. برنامه‌ای که آمریکا داره، حالا از یک طرف سرکوب نیروهای نیابتی و بمباران اونا، از اون طرف جنگ با در یمن علیه حوثی ها که اینا همه را میگن جنگیست که علیه جمهوری اسلامی انجام میده، ما شاهد این انفجارهای گسترده‌ای بودیم که در 25 بهمن در لوله های گاز بازرسانی در ایران انجام گرفت. خود مقامات حکومتی اعتراف کردند که این انفجارات است که کارهای تروریستی است، کارهایی است که از دست گروه های کوچک در نمیاد، خرابکاری های کوچک نیست. چرا؟ برای اینکه این لوله ها لوله های بسیار بزرگی است، زیرزمینی ساخته شده و حفاظت شده است وقتی چنین لوله هایی را منفجر میکنن نشون میده دست ممکن دولت ها در کار باشه و این نشون میده که به شکلی چنین عملیاتی که یک مرتبه گاز 40% کشور را قطع میکنه یک عملیاتی است که در دنباله همین جنگ های منطقه ای است و طرحهای خرابکارانه که در اونجا داره اتفاق میفته به نظرم در کنار هم باید اینا را بررسی کرد. یا حمله ای که به حقی که از طرف سازمان مجاهدین گروه های سازمان مجاهدین علیه مجلس کردم در همین راستا میشه مورد ارزیابی قرار داد. به نظرم اون چیزی که اتفاق داره میفته اینه که این جنگ های نیابتی خاورمیانه و تحولاتی که اونجا میفته به تدریج پای جمهوری اسلامی رو هم داره به میدان میکشه. این خب موضوعی است که همچنان باش ما درگیر هستیم. ولی اون چیزی که در مورد خود ایران وقتی صحبت میکنیم، خب ما داریم نزدیک میشیم به 11 اسفند، روز انتخاب، روز جمعه که انتخابات مجلس شورای اسلامی 12 دوره مجلس شورای اسلامی است و انتخابات مجلس خبرگان. خب اینجا اون چیزی که الان مطرح هست اینه که این تلاشی که داره جمهوری اسلامی داره انجام میده، خب این انتخابات دیگه انتخابات نیست، حتی انتخاباتی در سطح یک رقابت های درون دولتی درون حکومتی یا انتخاباتی خودمانی سوده شده هم که تو گذشته وجود داشت نیست. انتخابات آزاد نیست که هیچ. چرا؟ برای اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی اساسا قانون اساسی است که متکی به اصل ولایت فقیه است. اصل ولایت فقیه یعنی بی حقی کامل مردم و اختیاراتی که ولی فقیه داره اونشونان گسترده است، بخصوص این اختیاراتی که با اصطلاح ولایت مطلقه فقیه هست. عملا این انتخابات نه، این قدرت یک قدرت نیمه خدایی است، قدرتی است که در اونجا اون میتونه تمام مصوبات مجلس رو وتو کنه، خودش 60% اقتصاد در اختیار خودش هست، سپاه، ارتش، تمام نهادهای امنیتی در اختیار خودش هست و تا الان که حتی اون مجلس خبرگان هم که وجود داشت، حتی در زمان هاشمی رفسنجانی، حتی به این مجلس خبرگان هم اجازه کنترل بر رهبر نمیدادن، یعنی رهبر نقش خدایی داره. حالا خارترین بخش این حاکمیت که یک حاکمیتی است که از ابتدا تا حالا یک حاکمیت فاشیستی است، یعنی حاکمیتی است که تقریبا روحانیت و اون نهادی که نیروهایی که حول خودش سازماندهی کرده به شکلی خودش رو بر فضای در فراز قدرت های طبقاتی میخواد قرار بده، به اصطلاح در حالی که به شدت داره نظم سرمایه داران رو حفاظت میکنه با خشونت تمام، الان توی مرحله رسیده که اون جناهای درون حکومتی خودش رو همه رو به طور کامل کنار زده، تحت عنوان گام دوم انقلاب اسلامی عملا به جوانگرایی سعی کرده اون نیروهای تربیت شده حزب الله را، خب نیروهایی هستن که حتی به لحاظ یک کشورداری بسیار نیروهای کودن عقب مانده هستن، ما نمونه هاش میشه نمونه های مختلف ها دید، یعنی حتی این حکومت در تربیت کادرهای مدرنی که بتونه یک کشور را اداره کنه در این هم ناتوان بوده، ولی همین کادرها چون حزب الله بودن، چون سهمیه‌ای بودن، چون گزینشی بودن، چون از خودشون بودن و به اصطلاح را چه تیپایی که معتقد هستن، چه تیپایی که فرصت طلبانه رفتن، چه تیپایی که مثلا مزدور هستن تو اونجا خاطر پول رفتن، اینها الان به عنوان نیروهای حزب الله تحت عنوان جوانگرایی دارن ارگانهای قدرت را در هم اینجا میگیرن. دو انتخابات 1400 عملا اینا خود کاندیدایی را که میخواستن اونجا نشوندن و این کاندیداهای دیگه هم همه کاندیداهای به اصطلاح پوششی بودن در کنار اون، همین سیاست رو دارن در انتخابات جدید پیش میبرن تا جایی که کاملا حتی تمام جناح‌های درون حکومتی هم به این قضیه معترف شدن که این انتخابات حتی با اون انتخابات‌های گذشته متفاوته. اینجا بحث بیعت گرفتنه، یعنی اینجا حاکمیت داره به شکلی سعی میکنه از طریق بیعت کار پشت پشت، یعنی تمام کسایی که 100% موافق رهبر هستن میتونن باشه. میبینیم که تو اینجا آدمی مثل حسن روحانی رد صلاحیت میشه، بسیاری از نماینده هایی که 4 دوره نماینده مجلس بودن به دلیلی که فلان جایی نطقی کرده علیه اینا دارن رد صلاحیت میشن. جالب، بعضی نماینده ها به دلیل نطقی که درباره روسیه کردن رد صلاحیت شدن، همه کاراشون درست بوده ولی چون یک صحبتی توی یه جایی کردن علیه منافع روسیه، اونجا هم باعث شد. یعنی این تمرکزی که سپاه داره و نهادهای امنیتی داره، به اصطلاح سازمان اطلاعات سپاه داره و نوابستگان به بیت دارن، تا جایی است که حتی مثلا انتقاد به روسیه هم تو این کشور دیگه ممنوع است. خب بر اساس این قضیه یک فضایی ساخته شده که این فضا مورد اعتراض جناهای درونی حکومت. خب قبلا جناهایی بودن، جناح طیف‌های مختلف، اصلاح طلب هستن، اعتدالیون هستن، اصلاح اصولگرایان میانه هستن، که اینا به شکل توی انتخابات های گذشته مطرح بودن، خودشون رو مطرح کردن، به شکلی جا انداختن و توی نقش داشتن، حالا در انتخابات شوراها بوده، در انتخابات مجلس بوده، بعد در انتخابات خبرگان رهبری به شکلی جایگاه داشتن. الان همه اینا را قبل از اینکه انتخابات صورت بگیره کنار گذاشتن و به شکلی چیز شدن. بنابراین اصلاح طلبان در درونشون یک بحران ایجاد شده. بخش اعظم اصلاح طلبان به این نتیجه رسیدن که دیگه تو این انتخابات نمیشه شرکت کرد. حالا بحران وارد این بخش شده، یک عده ای از اصلاح طلبان به خصوص جناح راست اصلاح طلبان به اعتدالیون و اون گرایشی که گرایش سازندگی هست، ارباسچی و امثال اون، یعنی طیف طرفداران به شکلی خاندان رفسنجانی، اونا تحت عنوان روزنه‌گشایی میگن بریم اونجا هر تعداد که وجود داره در انتخابات شرکت کنیم. در کل 290 نفر مجلس که میتونه انتخاب بشن، که حدود مثلا 5000 نفر را بهشون چیز دادن، خودشون اعلام کردن به ازای هر کرسی 50-60 نفر کاندیدا وجود داره. خب همه هم کاندیدای یک دست هستن. در تمام ایران فقط 30 نفر هستن که میتونن به شکلی خارج از این طیف خود حاکمیتی باشن، میشه طیف نزدیک به اصلاح طلبان یا نزدیک به اعتدالیون باشن، و اینا میخوان با این 30 تا کاندیدایی که جهان جاهای مختلف دارن به اصطلاح روزنه گشایی کنن. که خب این بحث خیلی جدی در درون خود این اصلاح طلبان ایجاد شده که اصلا روزنه‌ای وجود نداره، امکانی وجود نداره. اینقدر این انتخابات رسوا شده که حتی جریان یا تیپی مثل سعید حجاریان گفته که من انتخابات مثلا 98 شرکت نکردم، 1400 شرکت نکردم، این دفعه هم شرکت نمی‌کنم چون انتخابات هیچ ملاک نداره. خب این یکی از تئوریسین ها اینا بوده، این تئوریسین مذاکره در بالا فشار از پایین بود که توی 78 مطرح کرد که بعد ترورش کردن. ولی این مجموعه ای را که نگاه میکنیم ببینیم که یعنی شرایطی که وجود داره شرایطی است که این باند اصلی قدرت نمیخواد هیچ کس را تو اینجا راه بده. خب از نظر مردم هم مسئله بسیار روشنه، یعنی الان دیگه شعار تحریم انتخابات یک شعار تبلیغاتی نیست، یک شعار روز و اجرایی شده برای مردم. خب میبینیم بازنشستگان، کارگران فولاد، بخش‌های مختلف مثلا شعارهایی که میدن، عدالتی ندیدیم ما دیگه رأی نمیدیم، از بس دروغ شنیدیم ما دیگه رأی نمیدیم، یا شعار نه صندوق نه آرا تحریم انتخابات. خب یعنی از طرف مردم این مسئله انتخابات، تحریم انتخابات مثلا قطعی شده.
همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی،
این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی، این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی.
ولی اون چیزی که سوال کلیدی هست اینه که خب این بازی انتخابات خب بازی است که نیازی هم حتی به نمایشش از طرف حکومت نیست، حکومت هم کتمان نمی کنه که داره اون باند خودش رو به قدرت میرسه. یعنی ما شاهد به قدرت رسیدن ارتجاعی ترین هارترین بخش فاشیستی حکومت هستیم. اینجا فاشیزم رو به عنوان پشت مطرح نمی کنم، فاشیزم به عنوان سیستم حکومتی که با بسیج بخشی از توده های پایین حکومت را در اختیار میگیره در جهت منافع سرمایه بزرگ و اقتصاد کلان و کشور را در اختیار خودش میگیره و سیاست های ایدئولوژیک پیش میبره. اینجا ما با یه فاشیسم مذهبی به شدت تاریک اندیشم روبرو هستیم. حتی میزان اقداماتی که جمهوری اسلامی میکنه در مقایسه کنیم با آلمان نازی، آلمان نازی اینقدر مثلا ضد زن نبود، هرچند ضد زنن یعنی نازی های آلمان، همین حالا هم اون حزب آلترناتیو برای دوشلند آلمان اونها هم همین تفکراتو دارن، یعنی هم ضد هم جنس گرایی هستن، هم ضد دیگراندیشی هستن، هم ضد زن هستن به شکلی، ولی نه به این شدت و حدت به تاریک اندیشی که جمهوری اسلامی هست. خب این حاکمیت فاشیستی الان فقط قبضه قدرت اعادهای به اصطلاح انتخاباتی در دستش نیست. این حاکمیت شروع کرده، یعنی یک طرح بسیار سازمان یافته‌ای داره که خب نهادهایی که دست دستگاه ولایت هست مثل ارتش، سپاه، نهاد امنیتی که هست، 60% اقتصاد که دستش هست هیچ، دولت را گرفته قبضه کرده و از طریق دولت داره اموال دولتی را که به شکل اموال ملت هستن داره اینا را میفروشه، خودمانی سازی میکنه، بین خودشون تقسیم میکنه و اینم براشون قانع کننده نیست. حالا بعد از اینکه جناح‌های رقیب خودش رو از قدرت سیاسی کنار گذاشته و نقص میده، داره تلاش میکنه که از طریق قدرت اقتصادی اونا هم بگیره. ببینیم که ما توی 2 هفته اخیر شاهد بودیم که اینها اومدن انتخابات اتاق بازرگانی را به هم زدن، از طریق انتخابات به هم زدن اتاق انتخابات جدیدی برگزار کردن، انتخابات رو به شکلی برگزار کردن که رئیس اتاق بازرگانی و نیروهای پیرامونیش همش طرفدار خودشون باشن. به شکلی میشه گفت که اتاق بازرگانی که اتاق فکر یا اتاق حکایت بخش خصوصی ایران هست را هم در اختیار خودشون گرفتن. حالا فقط این اتاق گرفتن از طریق اون، خب بسیاری از شرکت هایی را که مثلا تابع نیستن دارن اونها را هم به شکلی به سمت قبضه کردن اونها هم پیش میرن. ما شاهد هستیم که چند ماه پیش حسین شریعت مداری به عنوان تک تیرانداز بیت و کسی که مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی است، به حالا بهش قلم مقدس بهش هدیه کردن، اون نوشته بود که خب این پلتفرم های خصوصی مثل دیجی کالا، مثل اسنپ، اینا چرا دست آدم های ناباب هستش. خب تو هفته گذشته شاهد این بودیم که اومدن با چون خود این دیجیکالا در حدود 350 هزار شعبه داره و امکان مشتری داره یا امکانات داره که میتونه از طریق اون اینترنت کالاهاشون رو بفروشه، یکی از اینا اومده تبلیغاتی کرده به نام فاطمه زهرا و این خودش بهانه شد که بیان دستگیر کنن، فشار امنیتی بیارن روشون و تلاش کنن که اونها رو به شکلی تحت کنترل قرار بدن. خب این پرونده سازی امنیتی کم کم شروع خواهد شد که میان احتمالاً بعد از یه مدتی بهانه های دیگه میارن، دادگاه وارد میشه، نمیدونم اموالشون رو مصادره میکنن، هدایت چه میدن از یکی دیگه، به شکلی خب دیجیکالا را ملاخور میکنن میبرن. همین کارو میکنن در باره اسنپ بکنن، در مورد شرکت های خصوصی دیگه بکنن، در باره بسیاری از به قول معروف وادهای تولیدی که وابسته به خودشون نبوده این کارو کردن. حتی کسایی که خواستن سرمایه گذاری کنن، خب سرمایه گذاری میان یه مرتبه یکی از اطلاعات سپاه میاد میگه خب ما 50% شریک هستیم، بدون اینکه سرمایه گذاشته باشن، بدون اینکه هیچ نقشی داشته باشن. یعنی این حاکمیت به شکلی داره قبضه میکنه حتی بخش های اقتصادی را. خب فقط تو این بخش هم نیست، ما توی هفته گذشته شاهد اون بودیم که 42مین دوره جشنواره فیلم سینمای فجر انجام گرفت. اون حادثه ای که اتفاق افتاد بعد از اینکه خب توی دوران کرونا این جشنواره زیاد ورودی نداشت، سال 1401 جشنواره با اعتراض کارگردانان، هنرپیشان، بازیگران به خاطر دفاعشون از جنبش ژینا عملا در مقابل حاکمیت وایستادن، جشنواره رو به شکلی تحریم کردن یا جشنواره رو به شکلی مطرح کردن که عملا صداشون اینقدر گسترده بود به نقشی که داشتن هم در ایران هم تو جهان، موضوع بسیار برجسته شد. اینها امسال اومدن شروع کردن به این که جشنواره را اساسا و سینما را اساسا کنار گذاشتن. تمام اون هنرمندان، سینماگران، بازیگران، کارگردانانی که به شکلی همبستگی خودشون با مردم با جنبش ژینا اعلام کرده بودن را اینا کنار گذاشتن. دیگه اینا رو از حق کار ممنوع کردن، امکانات و چیزهایی که دولت در اختیار فیلم سازان میداد، سینما برام میداد، برنامه سازان میداد، اینا رو ازشون گرفتن. عملا جشنواره فیلم پش شده جشنواره برای نهادهای حکومتی که یعنی به اصطلاح بخش هنری وزارت ارشاد، بنیاد فارابی و بنیاد اوج که وابسته به سپاه پاسداران هست، اینها اختیارات سینما رو به عهده گرفته. یعنی عملا سینمای ایران الان سینمای سپاست، سینمای ارگان هست، ارگان قدرت که سپاه به بیت و این دار و دست هست. یعنی حتی جشنواره فیلم امسال رو ببینیم، جشنواره حزب اللهی هاست، کسایی که دعوت کردن، کارهایی که اونجا کردن، نمیدونم مسائلی که اونجا مطرح شده، حتی رئیس سازمان سینمایی که اومده بوده اونجا، دخترای خودش آورده اونجا، چادر دختر خودش پوشیده است، چه ربطی داره دخترای دختر بچهای 10 تا 12 ساله رو بیاری اونجا رو سن به عنوان نماد اسلام مطرح کنی، بعدم بیای مثلا دعای عید بخونی که غلط بخونی، اونم دعایی که خب تمام این سالها 40 سال خونده شده و همه از حفظ هستن. این نشون دهنده اینه که یک بخش مدیران بسیار نادان، ناتوان و علیل اومدن و گرفتن و خب سینما رو هم قبضه کردن. یعنی عرصه هنر، عرصه سینما، عرصه فرهنگ به شکل قبضه کردن. اون تصویه هایی که در این رابطه صورت گرفتن به شکلی میخوان هنر، هنر حکومتی باشه، یعنی فاشیزم در اینجا استقرار خودش رو در بخش هنر هم داره نشون میده، در بخش اقتصاد داره نشون میده، در بخش ارگان های سیاسی داره نشون میده به طور کامل. و اون برم ما شاهد هستیم که یک نوع تصویه بسیار وحشتناک و سازمان یافته در رابطه با دانشگاه ها در سازماندهی میشه. تصویه های خیلی گسترده ای که مثلا استادا رو تصویه میکنن، دانشجوهای ناراضی را تصویه میکنن، به شکلی تیپای را که خودشون میخوان دارن میکارن تو اونجا. به اضافه این که حتی تو مدارس شروع کردن که مدارس ها به شکل مکتب مدرسه درست میکنن، بسیاری از مدارس ها میز صندلی هاشو برداشتن، قالی گذاشتن که رو زمین بشینن به شکل مکتب خانه، به بسیاری آخونده رو دارن میارن اینجا. بنابراین ما با یک حکومتی روبرو هستیم که این حکومت یک حکومتی است که اسم خودشون هم گذاشتن ما داریم به وارد مرحله دولت اسلامی میشیم. یعنی نظرشون بوده که این دولت 45 سال گذشته این دولت اسلامی نبوده، مقدمات چه داره فراهم میکنه، حالا میخوان یک دولتی درست کنن که تمام اسلامی باشه و این مقدمات ظهور امام زمان را وجود داره. این جریان، یعنی جریانی که هستش، جریانی است که خب بیشتر خطی که اینا دارن خط امام زمانی است که مصباح یزدی مطرح کرده بود. جالبه که مصباح یزدی کسی بوده که تمام قبل از انقلاب، دوره انقلاب خمینی باش مخالف بود، به عنوان یک آخوند غیر سیاسی کنارش گذاشته بود و خود خامنه ای هم تا قبل از انقلاب حتی باش سلام علیک نمی کرد، چون این به سیاست معتقد نبود، به مبارزه سیاسی با شورا حرام میدونست. حالا خامنه ای بعد از اینکه خمینی مرد عملا شد مرید این خط مصباح. خط مصباح خط سلفی است، خط داعشی است، خط امام زمانی است، همین خطی است که خود داعش به شکلی انجام میده. یعنی سلفی های سنی انجام میدن. همین خطی است به شکلی، خط سلفی که میگیم خط امام زمانی، خطی است که آنجلیکا ها، اون جناح به اصطلاح راست فاشیستی مذهبی در آمریکا که بیشتر پشتیبان ترامپ هستن، یعنی اونا خط امام زمانی های مسیحی های رادیکال، اونا همین خط دارن. یعنی ما اینجا این تفکر را هم توی بخش های از مسیحیت میبینیم که تفکر امام زمانی دارن که میگن مسیح ظهور میکنه و میاد دنیا رو پر از عدل و دار میکنه و همه دیگر غیر مسیحی ها رو نابود میکنه. همین تفکر رو به شکلی بنیادگرایان مذهبی یهودی دارن که الان دارن قدرت رو در اختیار دارن در اسرائیل، به نتانیاهو یکی از طرفدارای اوناست که اونا میخوان میان این قدرت یهود هست که باز بر همه جا حاکم باشه، خط اوناست، این ملت برگزیده خدا هستن، بقیه کافر هستن. همین خط ما خط شیعه هم تو اینجا داریم. یعنی تمون واقعیت هست که اون چیزی که در منطقه باش سر کار داریم خطی است که امام زمانی است که به شکل شیعه ها مطرح میکنن، داعشی ها هستن که به شکل سلفی ها هستن، یا یهودی ها هستن که بنیادگرایان یهودی و در آمریکا هم که اون جریانه که پشت ترامپ هست، اونها هم بنیادگرایان مذهبی مسیحی هستن که همین تفکر دارن. و این تفکر امام زمانی تفکری است که عملا میتونه فاجعه بیافرینه. حداقل ما در ایران داریم فاجعهش رو میبینیم، حاکمیت یک دست شده جریان امام زمانی ها، جریان که حتی مذهب براشون دستاویز هست، مذهب براشون یک بهانه است، از طریق مذهب دارن خودشون چپاول میکنن و بعدم با ادعاهای عجیب غریب، با برنامه های عجیب غریب که ما نمونهش رو قبلا توی دولت احمدی نژاد به شکلی دیدیم و حالا هم که تو دولت رئیسی داریم میبینیم و با حمایتی که بیت ازشون میکنه، با حمایتی که سپاه ازشون میکنه، با سازماندهی که خودشون دارن میکنن، عملا دارن این ارکان قدرت رو میدن. این وضعیت طوریه که حالا این حاکمیت تمام قد در مقابل تمام مردم وایساده. ما نمونه این وضعیت را توی انقلاب ژینا دیدیم که چگونه مردم علیه اینا شورش کردن، اسران کردن، اعتراض کردن و در شعارهای خودشون و شعاری هم که شعار کلیدی به محوریشون هست و مرگ بر دیکتاتور بود، مرگ بر خامنه‌ای بود، مرگ بر اصل ولایت فقیه بود، چون میدونن که اون ستون فقرا به خیمه قدرت اینا این هستش و برای یک جامعه آزاد مبارزه کردن. یعنی مردم امروز در مقابل این حاکمیت کاملا دارن به این نتیجه میرسن که برای اون انقلاب و برای آینده‌ای که میخوان بکنن بایستی این نیرو رو از بیان بردارن و فضایی درست کنن که در یک جامعه به قول معروف متنوع ایران، جامعه حتی به لحاظ فکری، به لحاظ سیاسی، به لحاظ عقیدتی، به لحاظ فرهنگی و حتی به لحاظ ملیتی یک کشور رنگین کمانی داره اینجا، این جامعه خود جامعه است که دیگه حاکمیت دین را بر دو قدرت و دولت نمیپذیره. مردم از این مرحله گذشتن، یعنی جدایی دین از دولت اون چیزی است که توی مردم ایران جا افتاده، شکل گرفته. خب خیلی ها اصلا مذهبی هستن، اعتقاد به مذهبشون دارن، نمازشون میکنن، روزشون میگیرن، حالا ممکن شیعه باشه، سنی باشه، یا مثلا یکی بهایی باشه، یهودی باشه، پس هر کسی مذهب خودش داره. یه دم که بی مذهبن، لا مذهبن، قبول ندارن این مسئله رو. خب اینا پس برای مذهب نمیتونه، همینطور عقیده نمیتونه ملاک باشه برای این قضیه. یعنی نیاز داره جامعه باشه که آزاد، آزادی درش، آزادی بنهادی شده باشه و هر کسی بتونه عقاید خودش رو بیان کنه، مطرح کنه. خب اونجایی که من مسئله هستش که چه کسی چگونه میتونه در ارگانها و نهادهای قدرت، حالا ممکن شورا باشه، ممکنه انجمن باشه، نمیدونم سندیکا باشه یا پارلمان باشه، به هر شکلی خب اون رأی و نظر مردم هست که میتونه، بنابراین خود مردم هستن که میتونن تعیین کنن که چه نوع حکومتی میخوان و این حکومت را خودشون به چه شکلی میخوان اداره کنن و بنابراین حق تأسیس نظام، حق شکلی به نظام آینده و حقی است که باعث در اختیار خود مردم باشه و اون چیزی است که برای اینکه باعث این قدرت رو در هم شکست و برای قدرت جدید مردم میان تصمیم بگیرن که چه نوع حکومتی میخوان، با چه قانون اساسی، با چه مقتضاتی، به چه شکلی. خب این چنین قدرتی وقتی میخوان، یعنی اگر ما طرفدار چنین آزادی های هستیم، یعنی آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی سندیکا، بعد برابری هستیم، برابری زن و مرد تو همه عرصه‌های زندگی، حق برابر شهروندی برای همه مردم تو همه عرصه‌ها، خب اینجا ما نیاز داریم به یک دموکراسی گسترده و همه جانبه، یک نه دموکراسی باشه که بتونن توش دستکاری کنن، دموکراسی باشه که فقط به منافع بخش ثروتمند جامعه داره، بلکه دموکراسی باشه که تو همه عرصه‌های زندگی حضور مردم درش بالا باشه، خود مردم بتونن تعیین کنن که نماینده‌هاشون کیا باشن، نماینده‌هاشون رو بشناسن، کسی نیاد فیلتر کنه براشون که این نمیدونم نماینده چون باهائی نمیتونه، این چون یهودی نمیتونه، این چون نمیدونم سنی نمیتونه باشه، این چون نمیدونم فلان طوره. یعنی این چیزهایی است که یک دموکراسی همه جانبه وقتی وجود داشته باشه میتونه امکانات این باشه که مردم انتخاب کنن که چگونه میتونن ارگانهای قدرت خودشون سازمان بدن و به چه شکلی سازمان بدن. بنابراین ما برای اینکه بتونیم از این آزادی ها به شکل گسترده حفاظت کنیم بایستی به یک شیوه دموکراتیک تن بدیم و این شیوه دموکراتیک برای اینکه بتونه بنیان داشته باشه بایستی اقتصاد جامعه طور تجدید سازمان بشه که بتونه این بنیادهای دموکراتیک رو حفظ کنه، هدایت کنه و جامعه همه به شکلی بتونن از منافع این که وجود داره، سازماندهی اقتصادی که وجود داره، سود ببرن و در خدمت مردم باشن. این شرایطی است که مردم ما الان دارن برای چنین شرایطی مبارزه میکنن، بر علیه حاکمیتی که حاکمیت فاشیستی تمام عیاری است که داره تمام عرصه‌های قدرت ها در دست خودش میگیره. باز این رو تحریم این انتخابات و رد شدن از این انتخابات چیزی است که از طرف مردم صورت گرفته و واقعا باز همه جا تبلیغ کرد که تا اونجایی که امکان داره این ورشکستگی سیاسی جمهوری اسلامی رو به رخش بکشن، به نشون بدن که این یک حکومت تاریک اندیش عقب مونده متعلق به قرون وسطاست و بایستی از ایران رخت برمنده.